سلام، پنج شام به وقت افغانستان شد. به این برنامه رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 اف ام 101.5 خوش آمدید. ژکفر احمدی هستم. شورای عالی صلح افغانستان امروز به مناسبت میلاد نبی از مخالفان مصالح دولت خواست تا به روند صلح بپیوندند. نخستین گزارش این برنامه به همین موضوع اختصاص یافته، تا دقایق دیگر بیشتر خواهیم گفت. وزیر خارجه آمریکا میگوید که کشورش و روسیه در مذاکرات صلح آینده در باره احتمال برقراری یک آتش بس در سوریه گفتگو کردند. قرار است جسد آریل شارون صدر اعظم سابق اسرائیل امروز به خاک سپرده شود. قبل از تفصیل مهمترین خبرهای جهان، تازه ترین خبرهای افغانستان را از جاوید حسنزاده بشنوید.
شورای عالی صلح افغانستان یک بار دیگر از علمای این کشور خواسته است که به خاطر پایان بخشیدن به جنگ جاری، خشونت ها و فساد در کشور دست به کار شوند. و وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان میگوید که حکومت ایران ویزای اقامت نزدیک به 500,000 افغان را در این کشور به مدت 9 ماه دیگر تمدید کرده است. تفصیل اخبار. شورای عالی صلح افغانستان یک بار دیگر از علمای این کشور خواسته است که به خاطر پایان بخشیدن به جنگ جاری، خشونت ها و فساد در کشور دست به کار شوند. مولوی شهزاده شاهد، سخنگوی این شورا، به این مسئله امروز در مراسمی که به مناسبت میلاد حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم در کابل برگزار شده بود اشاره کرد. وی همچنان از مخالفین مصالح خواست که به مذاکرات بین الافغانی حاضر شوند و دست از جنگ بکشند. این خواست شورای عالی صلح از علمای دین در حال مطرح می شود که پیش از این چندین بار علمای افغان و کشورهای اسلامی به خاطر مخاتمه دادن به جنگ جاری در کشور نشست‌های متعددی را برا انداختند. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان میگوید که حکومت ایران ویزای اقامت نزدیک به 500,000 افغان را در این کشور به مدت 9 ماه دیگر تمدید کرده است. اسلام الدین جرأت، سخنگوی این وزارت، امروز در صحبت با رادیو آزادی در مورد تمدید ویزای اقامت این تعداد مهاجرین چنین گفت:
خوشبختانه هفته گذشته پس از سعی تلاش وزارت امور مهاجرین و گفتگوهای کاری که ارتشی وزارت امور مهاجرین در ایران و همچنان سفارت افغانستان داشتین، مقامات جمهوری اسلامی ایران به تازگی اعلام کردیم که 470,000 تن افغان را دوباره ویزیشان را تا 9 ماه دیگر تمدید میکنند.
گفته شده مدت ویزای اقامت این مهاجران افغان در ایران پایان یافته بود. پیش از این مقام های محلی در ولایت نیمروز گفته بودند که ایران یک بار دیگر روند خروج اجباری مهاجران افغان را آغاز کرده است. با اساس معلومات وزارت مهاجرین و عودت کنندگان، هم اکنون حدود 1,400,000 مهاجر افغان در این کشور به شکل قانونی به سر می برند. 6 زن و کودک امروز در ولایت ننگرهار در نتیجه اصابت مرمی هاون در یک منزل مسکونی زخمی شدند. دکتر نوراغا، رئیس شفاخانه مرکزی ولسوالی خوگیانی ولایت ننگرهار، در صحبت با رادیو آزادی گفت که زخمی شده ها شامل 3 زن و 3 کودکند. وی وضعیت صحی 2 تن از زخمی ها را وخیم توصیف کرد. مقام های محلی ننگرهار تا کنون در خصوص این رویداد تبصره نکردند و این هم معلوم نیست که این مرمی هاون از کجا و توسط کی پرتاب شده است. این بود خبرهای مربوط به افغانستان. خبرهای منطقه و جهان را همکارم مقیم نایب تقدیم میکند.
ایران و کشورهای مقتدر جهان برای آغاز تطبیق موافقتنامه موقت هسته‌ای در 20 مای جنوری موافقه کردند. عباس حراقچی، معاون وزیر خارجه ایران، به دنبال مذاکرات و گفتگوها بین مقامات اتحادیه اروپا و ایران در 9 و 10 این ماه در شهر ژنو روز یکشنبه این موافقتنامه را چنین اعلان کرد:
توافق بین ما و کشورهای 5+1 در خصوص نحوه اجرای گام اول از برنامه عمل مشترک یا همون توافق ژنو نهایی شد. دو طرف یک برداشت واحد از نحوه اجرای این توافق رسیدن و در تاریخ 20 ژانویه انشالله گام اول از توافق ژنو اجرایی خواهد شد و شروع به اجرا میکنه.
این موافقتنامه بخشی از توافق ماه نوامبر سال گذشته به هدف فراهم کردن راه حل دائمی بحران در برنامه‌های هسته‌ای تهران می باشد. باراک اوباما، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، از این تحول استقبال کرده، گفت هر گونه لایحه‌ای را به مقصد وضع تعزیرات جدید در جریان این گفتگوها ویتو خواهد کرد. وزیر خارجه آمریکا میگوید ایالات متحده و روسیه در مذاکرات صلح آینده درباره احتمال سازماندهی یک آتش بس در سوریه گفتگو کردند. گفتگوهای صلح درباره سوریه هفته آینده در شهر ژنو سوئیس برگزار می‌گردد. جان کری امروز پس از ملاقات با سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه در پاریس گفت آتش بس می‌تواند در سطح یک محل، یعنی احتمال دارد در شهر حلب برقرار شود. او گفت ما در یک توافق کامل قرار داریم که حل این جنگ باید صلح‌آمیز باشد، زیرا این جنگ رای حل نظامی ندارد. جان کری گفت روسیه و آمریکا در مورد ظرفیت‌های تبادله زندانیان بین حکومت و مخالفین و همچنان راه‌های بهبود دسترسی ادارات امدادرسان بشری و مردم که در جنگ گیر ماندند نیز گفتگو کردند. بان کی مون منشی عمومی سازمان ملل متحد برای مذاکرات با مقامات ارشد عراق درباره جنگ سوریه وارد بغداد شد. حکومت عراق در آستانه سفر بان کی مون گفته بود که او در مورد شماری از مسائل منطقوی به خصوص بحران سوریه بحث و گفتگو میکند. منشی عمومی سازمان ملل متحد قرار است با نوری المالکی صدر اعظم و اوشار زیباری وزیر خارجه عراق ملاقات کند. بازدید بان کی مون در آستانه برگزاری کنفرانس در مورد بحران سوریه در این در سوئیس صورت می‌گیرد که هدف آن مذاکرات مستقیم بین اعضای حکومت اسد و اپوزیسیون می‌باشد. این دیدار در یک زمانی از عراق صورت می‌گیرد که نیروهای حکومتی، جنگجویان قبایلی سنی و افراد مسلح مرتبط به القاعده در ولایت انبار در غرب این کشور که با سوریه همسرحد می‌باشد با هم درگیرند. قرار است جسد آریل شارون صدر اعظم سابق اسرائیل امروز به خاک سپرده شود. مقامات و دیپلمات های کشورهای مختلف جهان در این مراسم شرکت خواهند کرد. انتظار می رود جسد او در کنار آرامگاه امسرش در دشت نگیو اسرائیل دفن شود. شارون روز شنبه پس از سپری کردن نزدیک به 8 سال حالت کما در یکی از شفاخانه های اسرائیل درگذشت. جو بایدن معاون رئیس جمهور آمریکا در یک مراسم خاص به احترام آریل شارون گفت برای تامین امنیت مردمش ماموریت اریک ثابت و در تعهدش برای آینده یهودیان از امروز تا 30 سال و یا 300 سال ثابت قدم بود. شماری از رهبران جهان از مرگ آریل شارون ابراز تأثیر کردند، اما گروه فلسطینی حماس از این رویداد استقبال میکند. و وزارت خارجه قرقیزستان با نشر اعلامیه‌ای درباره برخوردهای خشونتبار در مرز میان قرقیزستان و تاجیکستان ابراز نگرانی کرده است. وزارت خارجه قرقیزستان نشر اعلامیه توسط تاجیکستان را که گویا جانب قرقیزستان مسئول حادثه روز شنبه است گیج کننده خوانده است. پایان اخبار.
اداره ملی هواشناسی افغانستان وضعیت هوای کابل و چند شهر مهم کشور را در 24 ساعت آینده به اساس درجه سانتیگراد چنین گزارش داده است. کابل آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 5، پایین‌ترین منفی 8. قندهار آسمان قسمن ابری، بلندترین درجه حرارت 13، پایین‌ترین منفی 1. هرات آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 9، پایین‌ترین منفی 1. در مزار شریف آسمان قسمن ابری بوده، بلندترین درجه حرارت 9، پایین‌ترین 1. و جلال آباد بلندترین درجه حرارت 12، پایین ترین 4، آسمان قسمن ابری.
پنج و نه دقیقه شام به وقت کابل شد. رادیو آزادی را میشنوید. شورای عالی صلح افغانستان امروز یک بار دیگر از طالبان خواست آشتی کنند. اعضای نهادهای جامعه مدنی از رئیس جمهور کرزی تقاضای دارند.
بنابر ضرورت جدی اجرایی شدن دسترسی به اطلاعات در هنگام انتخابات پیش رو، مسوده قانون دسترسی به اطلاعات را به گونه فرمان تقنینی توشیح نموده نافذ سازند.
وزارت معادن و پترولیم افغانستان میگوید که کار روی مسوده قرارداد استخراج معدن مس بلخاب ادامه دارد. نخستین عمل جراحی بالای ستاره موفقانه صورت گرفت.
قسمتی از بینی و لب بالای از اینکه توسط شوهرش بریده شده بود ترمیم شده. تا خودش میتونه فعلا غذا بخوره و تکلم بکنه.
قالین بافان در ولایت بلخ شکایت دارند که بازار قالین با رکود مواجه شده است.
و حساب خوب بودم، تجارا می خرید 50000 60000 70000 قالین می خرید، اما فعلا این قالینایی که فعلا آمده در شهر بسیار نرخ ماری رو پایین زده.
شورای عالی صلح افغانستان امروز از مخالفان مصالح دولت این کشور خواست تا به روند صلح بپیوندند. سخنگوی این شورا در مراسم گرامی داشت از میلاد نبی همچنان از عالمان دینی تقاضا کرد تا برای حل مشکلات کشور و تأمین صلح پیش قدم شوند. جاوید حسن زاده گزارش می‌دهد.
مسئولان شورای عالی صلح با این باورند که هرگاه صلح در افغانستان تأمین نگردد، راه برای افزایش مداخلات کشورهای خارجی در این کشور باز خواهد شد. مولوی شاهزاده شاهد سخنگوی این شورا به روز دوشنبه در مراسم بزرگداشت از میلاد حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم در کابل از ادامه تلاش‌های این شورا به خاطر تأمین صلح و فراخواندن مخالفان مسلح به روند صلح خبر داد. آقای شاهد همچنان در صحبت با رادیو آزادی از مخالفان مسلح خواست تا با مذاکرات بین الافغانی حاضر شوند. من بالای مخالفین از طریق شما صدا می زنم که راه خیر، انکشاف، آبادی و استقلال افغانستان این است که افغان ها میان خود تفاهم کرده و مذاکرات بین الافغانی را بپذیرند. آقای شاهد همچنان از عالمان دین خواست تا به خاطر تامین صلح و جلوگیری از خونریزی و مشکلات موجود در افغانستان مسئولیتشان را در برابر مردم این کشور ادا نمایند. این خواست شورای عالی صلح در حال مطرح می شود که انتقادهای از چگونگی کارکرد این شورا وجود دارند. با باور برخی از آگاهان تلاش های شورای عالی صلح تاکنون در راستای پایان جنگ و برقراری صلح در این کشور موثر نبوده است. شورای سرتاسری علما و شورای عالی صلح افغانستان روز دوشنبه به هدف گرامیداشت از میلاد سرور کائنات محمد صلی الله علیه و آله و سلم نشست را در کابل برگزار کردند. سخنرانان در این نشست در کنار صحبت روی سیرت پیامبر بزرگ اسلام و مشکلات موجود در کشور نیز اشاره کردند. عنایت الله بلیغ عضو شورای علمای افغانستان میگوید که برخی اعضای شورای عالی صلح گفتند که تلاش های این شورا یک جانبه به پیش برده می شوند. با گفته آقای بلیغ جناح مخالف حکومت برای ادامه مشکلات در برخی موارد بهانه گیری می کنند.
اینطور بگو هر بند ماده که قانون اساسی پیش تو خلا داره امور بگو از او کده بهترتر جور کن، یک 50 نفر که قبول کنه بیار که ما کش مقایسه کنیم.
این در حال است که پیش از این حکومت افغانستان گفته است در صورت با مخالفان مسلح مذاکره خواهد کرد که از جنگ و خشونت دست کشیده قانون اساسی افغانستان را بپذیرند و روابطشان را با گروه‌های تروریستی و القاعده قطع نمایند. از سوی هم برخی علمای افغانستان تاکید میکنند که برای تامین صلح در کشور نباید از خارجی ها کمک خواسته شود. آنان سفارش میکنند که مسلمانان به خاطر ختم جنگ و مشکلات در افغانستان به جای این کار روش و عمل کرده حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم را الگو قرار داده و به آموزه های دینی عمل نمایند.
رادیو آزادی
ما صلح میخواهیم.
صلح و وحدت ملی زامن بقا و پیشرفت هر ملت. وزارت معادن و پترولیم افغانستان میگوید که کار روی مسوده قرارداد استخراج معدن مس بلخاب ادامه دارد. سخنگوی این وزارت امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که به زودی این مسوده جهت تصویب به شورای وزیران فرستاده خواهد شد. سحر لیوال از کابل گزارش میدهد.
وزارت معدن افغانستان میگوید تا هنوز قرارداد اکتشافی معدن مس ولسوالی بلخاب ولایت سرپل با هیچ کمپانی عقد نشده است. محمد رفی صدیقی سخنگوی این وزارت روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت که بحث‌ها در خصوص چگونگی متن این قرارداد میان تیم تکنیکی وزارت معدن و کمپانی افغان گولد اند منرال ادامه دارند، اما به گفته وی هیچ قراردادی در این خصوص تاکنون عقد نشده است. آقای صدیقی گفت که مسوده این قرارداد به زودی جهت تصویب به شورای وزیران افغانستان فرستاده خواهد شد.
تا هنوز قرارداد مسودهش فرستاده نشده به شورای محترم وزیران و شورای محترم وزیران هنوز با ما اجازه عقد قرارداد مذکوره را نداده. حالا تا هنوز صرفا برنده داوطلبی هستند. به محض که ما این قرارداد را بفرستیم به شورای محترم وزیران و تصویبی ازی بعدن باز میشه برش گفت که قرارداد عقد شده و هنوز این کمپانی بر ما یک کمپانی است که برنده داوطلبی است.
این اظهارات پس از آن صورت میگیرند که بعد تازگی روزنامه فاینانشال تایمز گزارش گزارشی را در مورد سپردن قرارداد استخراج معدن مس ولسوالی بلخاب ولایت سرپل به یک شرکت بریتانیوی به نشر رساند. اما سخنگوی وزارت معدن و پترولیم افغانستان گفت که در حال حاضر کمپانی MGMC یا افغان گولد اند منرال که یک شرکت مشترک افغان فنلندی است نه بریتانیوی، برنده داوطلبی قرارداد اکتشافی معدن مس ولسوالی بلخاب ولایت سرپل است. این کمپانی در نیمه سال 2012 میلادی توانست در میان 25 کمپانی در یک داوطلبی بین المللی این امتیاز را به دست بیاورد. از سوی هم رفی صدیقی می گوید که پس از تصویب شورای وزیران قرارداد اکتشافی معدن مس بلخاب سرپل عقد خواهد شد که بر اساس آن کمپانی مسئول ظرف 3 سال مسائل انکشافی و اکتشافی این معدن را به بررسی می گیرد. به گفته سخنگوی وزارت معدن و پترولیم افغانستان، پس از این بررسی ظرفیت و درآمد اقتصادی معدن مس ولسوالی بلخاب ولایت سرپل واضح خواهد شد. وی همچنان گفت که پس از آن در مورد استخراج این معدن و عقد قراردادها به این هدف تصمیم گرفته خواهد شد. این در حال است که کار عملی استخراج معدن مس عینک لوگر که در سال 2007 میلادی با یک کمپانی چینایی به نام MCC صورت گرفته و باید 1 سال قبل آغاز می شد، اما این کار تا حالا صورت نگرفته است. وزارت معدن افغانستان پیش از این گفته است که به دلیل برخی مشکلات آغاز کار استخراج معدن مس عینک ولایت لوگر به این زودی ممکن نیست. از سوی دیگر آگاهان امور اقتصادی از حکومت افغانستان می خواهند تا برای آغاز استخراج معدن در کشور تلاش جدی کند، زیرا به باور آنان استخراج معدن بزرگ می تواند افغانستان را از لحاظ اقتصادی تا حد زیاد متکی به خود سازد.
صدای ما را از رادیو آزادی رو یه امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. 5:17 شام به وقت کابل است. 5:30 فشرده خبرهای مهم را خواهید شنید. برخی از نهادهای جامعه مدنی و دفتر حمایت از رسانه‌های آزاد در افغانستان از رئیس جمهور کرزی می‌خواهند تا مسوده قانون دسترسی به اطلاعات را به شکل یک فرمان تقنینی توشیح کند. مسوده این قانون 2 سال پیش از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ به همکاری نمایندگان جامعه مدنی و فعالان حقوق بشر افغانستان آماده شد، اما تا حالا از سوی شورای وزیران تصویب نشده است. جاوید حسنزاده گزارش می‌دهد.
برخی از نهادهای جامعه مدنی و اداره حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان از رئیس جمهور کرزی می‌خواهند تا مسوده قانون دسترسی به اطلاعات را قبل از انتخابات ریاست جمهوری در یک فرمان تقنینی توشیح نماید. آنان میگویند اگر این کار صورت گیرد، خبرنگاران مطابق به این فرمان می توانند معلومات لازم را از جریان انتخابات سال آینده به آسانی به دست آورند. شبکه جامعه مدنی حقوق بشر افغانستان و نه یا نهاد حمایت از رسانه‌های آزاد در این خصوص به روز دوشنبه اعلامیه مشترک را منتشر کردند. نعیم نظری رئیس اجرایی شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر افغانستان این اعلامیه را به خوانش گرفت که در بخشی از آن چنین آمده است:
چون شورای ملی کشور در آستانه تعطیلات زمستانی خیش قرار دارد، لذا از جلالت ما رئیس جمهور کشور تقاضا میکنیم که بنابر ضرورت جدی اجرایی شدن دسترسی به اطلاعات در هنگام انتخابات پیشرو، مسوده قانون دسترسی به اطلاعات را به گونه فرمان تقنینی توشیح نموده نافذ سازند.
مسوده قانون دسترسی به اطلاعات 2 سال قبل از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ به همکاری فعالان حقوق بشر و نمایندگان جامعه مدنی آماده و به خاطر طی مراحل بعدی به وزارت عدلیه سپرده شد. این مسوده هنوز هم در شورای وزیران افغانستان موجود است و تا حال تصویب نشده باقی مانده است. تلاش کردیم در این مورد نظر ریاست جمهوری افغانستان را نیز داشته باشیم، اما موفق نشدیم. در این حال صدیق الله توحیدی رئیس اجرایی دفتر نی که در این نشست حضور داشت گفت با تصویب این قانون خبرنگاران، فعالان جامعه مدنی و مردم عام می توانند معلوماتشان را از ادارات دولتی دریافت نمایند. آقای توحیدی افزود در صورت توشیح این قانون آنیده از کاندیدان ریاست جمهوری و مسئولان دولتی که از دادن معلومات به رسانه‌ها خودداری میکنند با برخورد قانونی روبرو خواهند شد. در این حال شماره از خبرنگاران نیز از حکومت میخواهند تا به خاطر تصویب قانون دسترسی به اطلاعات تلاش جدی کند. ستار وحید و طارق مجیدی دو تن از خبرنگاران افغان میگویند که قانون دسترسی به اطلاعات میتواند با چگونگی شفافیت انتخابات سال آینده هم تاثیر مثبت داشته باشد.
اخیراً خشونت در برابر ژورنالیستان بسیار زیاد شده است. عامل این همه قانون دسترسی به اطلاعات است که تا حال تصویب نشده است. در کنار این مسئله ما انتخابات را پیش رو داریم که این قانون بالای شفافیت این انتخابات تاثیر زیاد دارد.
بیشتر میشه بگیم که اگر این قانون تصویب شود میتونه تا حد زیادی فضای اطلاع رسانی را کمک بکنه، چون در شرایط فعلی زمانی که ما میخواهیم یک گزارش به مردم برسانیم طبعا که با کمبود منابع روبرو هستیم. و
شماری از خبرنگاران افغان انتقاد میکنند که برخی از مسئولان دخیل در فساد میخواهند تا قانون دسترسی به اطلاعات در افغانستان به زودی تصویب نشود، اما مسئولان اداره امور دارالانشای شورای وزیران پیش از این به رادیو آزادی گفتند که مسوده این قانون نهایی شده و به زودی کمیته قانون شورای وزیران بالای آن بحث میکند.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد نمی بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندند،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی حامی دموکراسی.
وزارت مهاجران و عودت کنندگان افغانستان می گوید که تهران ویزای اقامت صدها هزار افغان مهاجر در ایران را تمدید کرده است. از سوی دیگر وزارت خارجه افغانستان می گوید که به هدف حل مشکلات مهاجران افغان در ایران روی ایجاد یک طرح جامع با مقامهای آن کشور توافق صورت گرفته است. سحر لیوال در این مورد از کابل گزارش می دهد.
ویزه اقامت نزدیک به 500 هزار مهاجر افغان در ایران که میاد قانونیان به پایان رسیده بود برای 9 ماه دیگر تمدید شده است. سخنگوی وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت که این اقدام بنابر تقاضای وزیر امور مهاجران کشور از مقامهای ایرانی در سفر اخیرش به تهران صورت گرفته است. اسلام الدین جرا در این مورد بیشتر میگوید.
470 هزار تن از اینا میعاد ویزهشان تمام شده بود، اما خوشبختانه هفته گذشته پس از سعی تلاش وزارت امور و مهاجرین مقامات جمهوری اسلامی ایران به تازگی اعلام کردیم که 470 هزار تن افغان را دوباره ویزهشان را تا 9 ماه دیگر تمدید میکنند.
آقای جرات افزود که ویزه اقامت حدود 470 هزار مهاجر افغان از ماه جدی سال جاری تا ماه سرطان سال آینده مدار اعتبار خواهد بود. مسئله تمدید ویزه اقامت مهاجرین افغان در ایران در حال مطرح میگردد که به تازگی والی نیمروز به رادیو آزادی گفته است که پلیس ایران روزانه ده ها خانواده افغان را از آن کشور به گونه اجباری اخراج و به این ولایت میفرستد. اما وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان با این مسئله موافق نیست و میگوید که مهاجرین افغان با رضایت خود از ایران به کشور برمیگردند. از سوی دیگر سخنگوی وزارت خارجه افغانستان میگوید که مقامهای افغان و ایرانی روی تهیه طرح به هدف حل مشکلات افغانهای مهاجر در آن کشور کار میکنند. جانان موسازای سخنگوی این وزارت:
توافق بر این شد که مقامهای هر دو کشور روی یک طرح جامع کار کنند که بر اساس آن هم به مشکلات افغانهای مهاجر در ایران و همچنان به مشکلات مقامهای ایرانی در خصوص حضور مهاجرین افغان در آن کشور توجه صورت گیرد. در این مورد تماسها و بحثها از طریق سفارت ایران با مقامهای آن کشور ادامه دارند و امیدواریم تا به یک توافق کامل در این خصوص دست یابیم.
آقای موسازای همچنان افزود که حکومت‌های این دو کشور کار روی نهایی سازی قرارداد دیگر را نیز آغاز کردند که به اساس آن حقوق اساسی کارگران افغان در ایران نقض نگردد. در این حال وزارت خارجه افغانستان گفته است که مقام‌های ایرانی وعده کردند که صدور ویزای کار به افغان‌های کارگر را دو برابر خواهند ساخت. به اساس معلومات وزارت مهاجرین و عودت کنندگان در حال حاضر حدود 1,400,000 مهاجر افغان دارای اسناد قانونی اقامت در ایران به سر می‌برند. اما افغان‌های مهاجر در ایران شکایت کردند که با وجود وعده‌های مقامات ایرانی همواره در آن کشور با مشکلات روبرو بودند.
سحر لیوال از کابل گزارش می‌داد. برنامه را با پخش گزارش‌های مربوط به افغانستان ادامه می‌دهیم. وزارت صحت عامه افغانستان می‌گوید که نخستین عمل جراحی بالای ستاره موفقانه انجام شده است. لب و بینی ستاره توسط شوهرش در ولایت هرات بریده شده بود. بیشتر در این مورد در گزارش بشنوید که ویدا برکی تهیه کرده است.
مسئولان در وزارت صحت عمومی افغانستان میگویند که ستاره در یک شفاخانه مجهز در ترکیه تحت تداوی قرار دارد و نخستین مرحله عملیات جراحی و نیز موفقانه سپری شده است. ستاره 30 ساله باشنده ولسوالی انجیل ولایت هرات حدود 2 ماه پیش لب و بینی شصوی شوهر وی بریده شد. حکومت افغانستان 1 ماه پیش ستاره را به دلیل نبود امکانات در داخل کشور برای تداوی به ترکیه فرستاد. کنیشکا ترکستانی سخنگوی وزارت صحت عمومی بر روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که دکتران لب و بینی ستاره را ترمیم کردند.
عملیات جراحی به صورت سپری شده و خوشبختانه که نتیجه خوب داده. قسمتی از بینی و لب بالایی که توسط شوهرش بریده شده بود ترمیم شده. حتی خودش میتونه فعلا غذا بخوره و تکلم بکنه. هم از نظر روانی و از نظر جسمی مشکل نداره. در روزهای نزدیک عملیات بعدیش هم انجام خواهد شد.
ستاره این قربانی خشونت‌های خانوادگی 4 فرزند دارد و بر اساس گزارش‌ها در حالی که وضعیت اقتصادی خوب هم نداشت، همواره شوهر معتادش با وی از خشونت کار می‌گرفت. در آخرین مورد زمانی که ستاره از دادن زیورات خود به شوهرش هبه ورزید مورد حمله او قرار گرفت. مسئولان وزارت صحت می‌گویند که مطابق با تفاهم‌نامه‌ای که با ترکیه صورت گرفته، همساله حدود 200 تن از افغان‌های را که امکانات تداویشان در داخل افغانستان مساعد نباشد، با آن که شوار میفرستند. به دنبال این رویداد شماره از فعالان مدنی و حقوق بشر با راه اندازی تظاهرات در بخش‌های مختلف کشور خواهان بازداشت فوری شوهر ستاره از سوی ارگان‌های امنیتی شدند.
معاون سابق دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان تایید می کند که به شمول نماینده سابق امریکا برای افغانستان و پاکستان 2 مقام دیگر خارجی نیز در انتخابات گذشته ریاست جمهوری افغانستان مداخله می کردند. سید فتح محمد بها خبرنگار رادیو آزادی در کابل با زکریا بارگزی رئیس نهاد دیدبان دموکراسی افغانستان و معاون سابق دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات این کشور مصاحبه کرده است.
ما باید بگویم که این مسئله جدید نیست. در اوایل سال یک کتاب خاطرات قائدی نماینده خاص سرمنشی ملل متحد در افغانستان در وقتش هم به نشر سپرده شد که در اونجا هم با وضاحت آمده که بعضی علاقات خاص خارجی میخواستن در پروسه انتخابات 2009 مداخله کنن و تا جایی که ما معلومات به دست آوردیم و همچنان چشم دید ما ثابت از این ادعا است که یکی پیتر گلبریت و که توسط هالبروک نماینده خاص رئیس جمهور آمریکا در امور پاکستان و افغانستان در نمایندگی ملل متحد در افغانستان کار میکرد و یک کس دیگه به نام فیلیپ ماریون که رئیس تیم نظارتی اتحادیه اروپا در افغانستان بود در انتخابات قبلی. اینا یک وجه مشترک داشتن و هم تجربهشان در بوسنیا و در یوگسلاوی سابق بودن و اونا میخواستن که همون تجربه‌ای که در یوگسلاوی داشتن او رو در افغانستان هم تطبیق کنن.
بله، بارگزار صاحب میشه کم شرح بدین شنونده بفهمن که در یوگسلاوی چگونه نقشه تطبیق شده بود؟ مثال فشار
داره. بله، در نتیجه جنگ یوگسلاوی، یوگسلاوی به چندین حصه تقسیم شد و یک حصه از او به نام بوسنیا بود که در اونجا 3 قوم عمده زندگی میکرد و بر علاوه کروات ها اونجا سرب ها و همچنان مسلمان ها زندگی میکردن و در نتیجه معاهده دایتون در 1996 یارابیت و مسائل قومی تقسیم کردن که فعلا این کشور 3 رئیس جمهور داره که طور دورانی 6 ماه بعد زمام قدرت به دست میگیرن و خود قانون اساسی از نو انگلیسی است و تا بال به زبان رسمی حتی در توی محاکم از او کشور
بله.
هم رسمیت نداره.
تشکر.
و اونا میخواستن که از این نقشه یوگسلاوی در افغانستان هم استفاده کنن و افغانستان هم به مناطق قومی تقسیم.
بله، تاثیرات این مداخلات چی بوده؟ آیا در نتایج انتخابات هم تاثیرات داشت؟
کاملا تاثیرات داشت. با وجود از اینکه نامی‌ها یکی از مشکلات عمده انتخابات قبلی در افغانستان بود، ما کمیسیون شکایات انتخاباتی داشتیم که 3 نفر اعضای بین‌المللی بودند که توسط نماینده خاص سرمنشی ملل متحد در افغانستان تعیین شده بودند و طوری که شما در جریان هستین در حدود 1,200,000 رای باطل اعلان شد و در نتیجه انتخابات به دور دوم رفت. و ما فکر می‌کنم که در شرایط فعلی بر علاوه از اینکه افغانستان به میدان جنگ استخباراتی تبدیل شده، بر علاوه از او تشویش عمده‌ای که وجود داره سوء استفاده از امکانات دولتی است.
شما با توجه به شرایط فعلی که وجود داره چی فکر می‌کنید که آیا امکان چنین دخالت خارجی‌ها در انتخابات پیشرو ریاست جمهوری افغانستان هم امکانش وجود داره؟
ما فکر میکنم که دور از حقیقت نیست که افغانستان به مرکز جنگ استخباراتی منطقوی و همچنان فرا منطقوی تبدیل شده و حلقات خاص خارجی کوشش خاص کردن که در پروسه انتخابات افغانستان نفوذ خود داشته باشند. و بر علاوه از اون مسئله دیگه است که اگر ما انتخابات 2009-2014 را با هم مقایسه کنیم، در 2009 در کمیسیون شکایات انتخاباتی 3 نفر خارجی بودن و این کمیسیون کاملا افغانی شده. مگر از طرف دیگه مشکل عمده که فرارای انتخابات بعدی بر علاوه مسئله امنیت، مسئله سوء استفاده از امکانات دولتی است و بعض راپورهای رسیده از بعض ولایت افغانستان نشان میداد که امی اکنون هم مقامات دولتی با وجود از اینکه فرمان رئیس جمهور در مورد عدم مداخله وجود دارن، اونا از امکانات دولتی سوء استفاده میکنن و به نفع کاندیدا بالفعل دست به کار شدن. و فکر میکنم که یک تشویش عمده است و باید کمیسیون مستقل انتخابات، کمیسیون شکایات انتخاباتی با جدیت تمام جلوی هر گونه مداخله را از طرف زورمندان محلی و همچنان مقامات دولتی بگیره.
زکریا بارگزای رئیس نهاد دیدبان دموکراسی افغانستان و معاون سابق دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان بود. 5:30 شام به وقت افغانستان شد. این هم فشرده خبرهای مهم با همکارم مقیم نایب.
شورای عالی صلح از علمای کشور یک بار دیگر خواسته است که به خاطر پایان بخشیدن به جنگ جاری خشونت‌ها و فساد در کشور دست به کار شوند. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان میگوید که حکومت ایران ویزه اقامه نزدیک به 500,000 افغان را در این کشور به مدت 9 ماه دیگر تمدید کرده است. 6 زن و کودک امروز در ولایت ننگرهار در نتیجه اصابت مرمی آوان در یک منزل مسکونی زخمی شدند. ایران و کشورهای مقتدر جهان برای آغاز تطبیق موافقتنامه موقت هسته‌ای در 20 جنوری موافقه کردند. وزیر خارجه آمریکا میگوید ایالات متحده و روسیه در مذاکرات صلح آینده درباره احتمال سازماندهی یک آتش‌بس در سوریه گفتگو کردند. بان کی مون منشی عمومی سازمان ملل متحد برای مذاکرات با مقامات ارشد عراق درباره جنگ سوریه وارد بغداد شد. جسد آریل شارون صدر اعظم سابق اسرائیل امروز به خاک سپرده شد. و وزارت خارجه قرقیزستان با نشر اعلامیه‌ای درباره برخوردهای خشونتبار در مرز میان قرقیزستان و تاجیکستان ابراز نگرانی کرده است.
فشرده خبرها بود از رادیو آزادی. تفصیل این خبرها را روی وبسایت رادیو آزادی بخوانید و بشنوید. آدرس ماست www.azadiradio.com. حدود 300 اثر با ارزش تاریخی افغانستان دوباره ترمیم و برای نمایش ارائه شدند. این در حال است که به گفته منتقدان طالبان با آثار تاریخی افغانستان برخورد بی‌رحمانه کردند. جزئیات بیشتر گزارش در این مورد را از آرش همایون بشنوید.
طالبان در دوران زمامداریشان در افغانستان با آثار تاریخی این کشور برخورد بی‌رحمانه داشته، آثار بیش‌بها و بیمانند تاریخی و عتیقه موجود در موزیم‌های افغانستان را تخریب کردند. طالبان بیشتر آثار را مورد حمله قرار دادند که چهره انسان‌ها و حیوانات را منعکس می‌ساخت و بت‌های بی همتای بامیان در جمله آن بود. در روزگار رژیم طالبان موزیم‌های افغانستان نیز صدمات جبران ناپذیری را متحمل شدند. عمر خان مسعودی رئیس موزیم ملی افغانستان در صحبت با رادیو آزادی با برشمردن این صدمات میگوید
یقینا در 2001 حدود 2500 تا بیشتر از او آثار که شکل مجسمه را داشتی با واسطه رژیم طالبان در موزیم ملی تخریب شد که خوشبختانه پارچه‌ای از او پیش ما وجود داره. بعد از 2002 و 2003 ما کوشش میکنیم که این آثار دوباره پارچه‌هایش با هم یکجا بکنیم، با استفاده از عکس‌های قبلی این آثار دوباره ترمیم بکنیم.
خوشبختانه که پارچه‌های برخی از آثار تخریب شده تا هنوز هم موجود است و در اثر تلاش متخصصان افغان و مساعدت‌های جامعه جهانی اینک تعدادی از این آثار دوباره ترمیم، احیا و برای نمایش ارائه شده است. عمر خان مسعودی رئیس موزیم ملی افغانستان میگوید
حدود بیش از 300 اثر علی دوباره ترمیم شده که از لحاظ قدامت تاریخی به دوره های مختلف تاریخ ما، خصوصا دوره اسلامی، پیش از اسلام، دوره کوشانی و حتی پیش از او ارتباط می گیرد و این از حقیقت واضح است.
در چند دهه گذشته نه تنها آثار تاریخی افغانستان تخریب شدند، بلکه تعداد زیاد آن به طور بی‌رحمانه به خارج از این کشور قاچاق و به قیمت‌های خیلی ناچیز به فروش رسیده است. با سقوط رژیم طالبان، حکومت افغانستان برای برگردانیدن این آثار تلاش‌های زیادی را انجام داده که در نتیجه آن تعداد آثار تاریخی هم از کشورهای خارجی دوباره به افغانستان برگردانیده شده است. افغانستان با موقعیت و تاریخ کهنی که دارد غنی و سرشار از آثار تاریخی است که نه تنها متعلق به این کشور بلکه برای همه منطقه و جهان دارای ارزش معنوی است. در حالی که آثار دوباره ترمیم شده و احیا شده، از عقب شیشه ها در سالون نمایش موزیم ملی افغانستان از تاریخ و فرهنگ باستان افغانستان حکایت می کنند، صدها اثر تاریخی شکسته درون صندوق ها انتظار ترمیم و احیای مجدد را دارند.
رادیو آزادی وسیله وحدت و تفاهم ملی است.
رادیو آزادی.
پنج و 35 دقیقه شام به وقت افغانستان است. تا لحظات دیگر برنامه زن و زندگی را خواهید شنید. قالین بافان در ولایت بلخ شکایت دارند که بازار قالین با رکود مواجه شده است. به گفته آنها در گذشته قالین در شمال بازار خوب داشت، اما حالا خریداران قالین‌های افغانی کاهش یافته است. دلیل چیست؟ در گزارش مجیب الرحمن حبیب‌زئی بشنوید.
قالین بافان و تجاران افغان در شمال کشور میگویند که تجارت قالین افغانی را پاکستان انجام داده و قالین‌های افغانی را به نشان و آرمان آن کشور به بازارهای بین المللی عرضه میکنند. با باور تجاران قالین افغان در مزار شریف، در سالهای گذشته عایدات قالین افغانی در حدود 200 میلیون دلار بود که با صادرات آن به خارج از کشور از درک عایدات به دست آمده بعد از تجارت میوه خشک بلندترین صادرات این کشور به حساب می آمد. اما اکنون واردات قالین‌های ترکی و ایرانی به داخل افغانستان بازار فروش قالین‌های افغانی را در شمال افغانستان با رکود مواجه ساخته است. یکی از قالین بافان در بلخ میگوید:
بود ما قالین جور میکنیم، خود پدرم بود، مادرم شان جور میکنیم، فعلا هم جور میکنیم. حساب خوب بود، هم تجارا میخرید 50000 60000 70000 قالین میخرید. اما فعلا این قالینایی که فعلا اومده در شهر بسیار نرخ ماری رو پایین زده. فکر کنه در کسی در 20000 25000 30000 کسی نمیخره. در سابق بسیار خوب بود.
قالین‌های افغانی متعدد با کیفیت خوب نسبت به قالین‌های وارداتی از ترکیه، ایران و پاکستان در شمال افغانستان که بیشتر توسط مردم ترکمن تولید میشود، از جمله قالین های خال محمدی، قزل آیاق و اندخویی می باشند که در این اواخر بافندگان و فروشندگان آن شکایت دارد که هنوز همین قالین با آرم و نشان کشور پاکستان بعد از پروسس به بازارهای بین المللی راه می‌یابد. عبدالله از جمله فروشندگان قالین افغانی که در قسمت غربی روضه شریف دکان دارد به رادیو آزادی گفت:
مدتی به نام پاکستان صادر میشد. حالا نمی ناامنی ها و نمی ها سبب شده که این بازار قالین سرما بزنند. اون تاجر نمیتونه که قالین خود صادر کنه، بازار نداره، در وجه بازار خارجی نداره، مارکت هایش نیست. این 50% کاهش پیدا کنه نسبت به سابق. این حتی قیمت پشم خود پوره کردن نمیتونه.
تاجران قالین افغانی میگن قالین بافان افغانی به جای تولیدات اصیل و مرغوبی که مصرف انگفت در بر میگیرد، آنان مجبور هستند بنابر پایین آمدن قیمت فروش قالین در بازار، قالین های بی کیفیت را با مصرف پایین تولید نماید. اما چندی پیش ستار بگزاد، مسئول اتحادیه مولدین قالین در شمال کشور، گفته بود که نظر به سروی هایی که آنان انجام داده است، این مسئله روشن گردیده که در 9 ولایت شمالی افغانستان سالانه 1,500,000 متر مربع قالین تولید می گردد. که اکنون نظر به ادعاهای تجاران قالین، این رقم با 50% کاهش مواجه شده است. از سوی هم هاشم برنارئیس ریاست تجارت و صنایع در ولایت بلخ با پذیرفتن کاهش صادرات قالین به خارج از کشور میگوید که در مجموع سطح صادرات به خارج از کشور در این اواخر بنابر دلایل حقوقی در بنادر تجارتی کاهش یافته بود. اما هم اکنون سطح صادرات نظر به تلاش‌های این ریاست به حال نخست خود برگشته و نسبت به گذشته رو به بهبود نهاده است. موضوعی که تجاران قالین آن را رد می نمایند. مجیب رحمان حبیب‌زئی، مزار شریف.
زندگی
اینجا مرده هم افزیده بود، زخمی هم افزیده بود.
زن افغانستان امروز مثل براواره کشته می شود.
آزادی.
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورن.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش.
هیچ بر ما کتاب نمیدن.
نه تعلیم نه تربیه کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی موج متوسط 1296 و FM 100.5.
ایران یک زمان ایالات متحده آمریکا را شیطان بزرگ می‌خواند و واشنگتن ایران را یک کشور سرکش و جزء از محور شرارت قلمداد می‌کرد. اما در حالی که شرق میانه در حال حاضر دچار هرج و مرج و آشفتگی است، این دو کشور با بسیار احتیاط به همدیگر نظر همکاری دارند. روزنامه شرق میانه در این باره یک مطلب تحلیلی دارد که فشرده آن را سلطان محمد سرور تقدیم می کند.
اگرچه اختلاف مفکوروی جمهوری اسلامی ایران را از دشمن دیرینه خود امریکا دور ساخته، ولی نگرانی های موجود از افغانستان گرفته تا سوریه و حتی عراق زمینه نزدیک شدن این دو کشور را فراهم می سازد. اما باز هم برگشت روابط دیپلماتیک کامل میان دو کشور که از 35 سال به این سو قطع می باشند در حال حاضر بعید به نظر می رسد. مذاکرات سری که امریکا سال گذشته با رهبری جدید ایران در عمان داشت ثمر بخش ثابت شده است. ایران و 6 قدرت بزرگ جهان به شمول امریکا در ماه نوامبر گذشته به یک توافق اتمی دست یافتند که به اساس آن ایران از برخی فعالیت‌های اتمی خود دست می‌کشد و در مقابل آن برخی تعزیرات بین‌المللی که بر این کشور وضع شده اند کاهش می‌یابد. همچنین افغانستان یکی از جاهایی است که هر دو کشور در آن نگرانی‌های مشترک دارند. تهران و واشنگتن هر دو نمی‌خواهند که طالبان دوباره به قدرت در افغانستان برگردند. دکتر احمد سیار مهجور، استاد جامعه شناسی سیاسی در پوانتون روان فرانسه، به این باور است که ایران و امریکا 10 سال پیش در سقوط دادن رژیم های طالبان و صدام حسین در افغانستان و عراق همکاری داشتند و شعار مرگ بر امریکا برای مصرف داخلی در ایران می باشد.
اولی که بگویم که ایران و ایالات متحده آمریکا در همه موازی با هم اختلاف نظر ندارند. مثلا در قضیه افغانستان و قضیه عراق، ایران با ایالات متحده آمریکا همکاری بسیار فوق‌العاده را کردند در سقوط رژیم طالبان و در سقوط رژیم صدام حسین. حتی سفیر ایران در پاریس این اظهارات را بیان داشت که بدون همکاری ایران آمریکا قادر نبود رژیم طالبان را سقوط بده. آنچه که در موضوع شرق میانه مسئله صلح شرق میانه مطرح میشه است که عرب ها نتوانستند تا هنوز طرف غرب را به این متقاعد بسازند که میتواند تنها بدون ایران بتوانه مشکل شرق میانه حل شود. مشکل عرب ها است که از قدرت نفوذ در این قضایا به حد کافی برخوردار نیستند.
روزنامه شرق الاوسط می نویسد سوریه یک عرصه دیگری همکاری میان امریکا و ایران پنداشته می شود. هرچند این دو کشور هر یک از جوانب مخالف درگیر جنگ با هم در سوریه حمایت می کنند، هر دو کشور خواهان خاتمه جنگ و عدم مقتدر شدن گروه های سنی وابسته با شبکه القاعده در سوریه می باشند. جان کری وزیر خارجه امریکا گفته است هرچند ایران کمک مادی و معنوی با رژیم بشار الاسد در سوریه دارد، ولی باز هم می تواند نقش سازنده در حاشیه کنفرانس بین المللی اواخر ماه جاری برای صلح در سوریه داشته باشد. مقامات آمریکایی گفتند تهران می تواند رژیم بشار الاسد را قناعت دهد که از بمباران مناطق ملکی دست بکشد و به مؤسسات کمک رسان اجازه دهد که به این مناطق دسترسی پیدا کنند. اما در حالی که واشنگتن می خواهد که جنگ در سوریه با برکناری بشار الاسد از قدرت خاتمه یابد، تهران تلاش دارد که نفوذ و کنترل خود در سوریه را که از سالیان متمادی یک معبر اساسی رسانیدن کمک و اسلحه به حزب الله لبنان پنداشته می شود حفظ کند. مخالفت مشترک با صعود گروه های وابسته با شبکه القاعده در عراق هم می تواند زمینه همکاری تهران و واشنگتن در این کشور شود. جنرال محمد حجازی، معاون لویدرستیز اردوی ایران، هفته گذشته گفت این کشور آماده است که برای خارج ساختن جنگجویان شبکه القاعده از ولایت انبار با عراق کمک نظامی کند.
سلطان محمد سرور گزارش می داد. رسیدیم به پایان پخش گزارش های این برنامه. در ادامه برنامه زن و زندگی را بشنوید.
زن و زندگی.
ایوار مامده که ما تو را به بچه 12 ساله این نکامی
حقم زیاد تلف شده واقعیتش
نسیار هنج فشار دیدم دگه چیزه
تهیه کننده عفیفه ساکب نیازی.
شنوندای عزیز سلام، امید شب و روزتان بخیر و خوشی بگذرد. آیا در تولد دختر تقصیر از مادر است؟
شوهرم برای ما گفت که اگر طفل خانه تولد شد دختر بود مطرح میکشم.
چرا تو شکم داری دختر؟ این دختر گفتم مطرح طلاق میدم.
در برنامه کنونی زن و زندگی بر موضوع راندن، طلاق دادن و کاربرد خشونت‌های از این دست با زنان و سبب دختر به دنیا آوردنشان می‌پردازیم.
قرآن پاک طبقه اوناس مقدم ذکر کرده است. الله می‌بخشد به کسی که بخواهد دختر و می‌بخشد به کسی.
عوامل راه حل‌های این موضوع و نظریات زنان و کارشناسان را هم در این گزارش با خود داریم. برنامه کنونی زن و زندگی را با ما عفیفه ساکب نیوزی دارید. اما در آغاز یکی دو رویداد مهم هفته گذشته را در رابطه با زندگی زنان با فروزان حبیبزاده پی میگیریم.
دختر نوجوانی که میگوید برادرش او را برای یک حمله انتحاری مجبور ساخته بود، از رئیس جمهور کرزی خواسته است که برایش محل نو بودوباش پیدا کند. این دختر که سپوژمه نام دارد به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته است از رفتن به خانه ترس دارد، زیرا بار دیگر تحت فشار مجبور خواهد شد که مواد انفجاری را به بدن خود ببندد و به حمله انتحاری دست بزند. سپوژمه که به گفته مقامات پلیس 10 ساله میباشد، روز دوشنبه هفته گذشته بعد از آن دستگیر شد که به گفته آنها برادرش به بدن وای مواد انفجاری را بسته و او را برای یک حمله انتحاری بر یک پسته پلیس در ولسوالی خانشین ولایت هلمند فرستاده بود. طالبان دست داشتن در این اقدام را رد کردند. پلیس پدر این دختر را برای تحقیقات دستگیر نموده، ولی برادر این دختر با مواد انفجاری فرار کرده است. سخنگوی والی ولایت هلمند عمر زواق گفته است که دوسیه سپوژمه را با دقت و جدیت بررسی میکنند و بعد از تحقیقات از پدر این دختر جزئیات بیشتر را ارائه خواهند کرد. با محکمه استناف ولایت بغلان شخص را به جرم اختطاف، قتل و تجاوز محکوم به اعدام کرد. این حکم هفته گذشته از سوی قاضی محمد ظاهر رحیم رئیس این محکمه صادر گردید. نورگل چند پیش دختری را به نام پلوشه از کابل اختطاف نموده و پس از تجاوز وی را به قتل رسانیده است. دو برادر وی که در این جرایم شریک دانسته شدند، هر یک به 20 سال حبس محکوم گردیدند.
چهار سختر دارم، ایمون دختر از بچه ندارم، خوشی میکنی میتونی بچه ایم یک از باید بچه بیاری. تال در شفاهانه گوش نه توش نفتادین، نه به زنم آمدین، نه برمونان آوردین.
شکایت خانم لطیفه باشنده ولایت پروان را شنیدین که به جرم داشتن و یا به دنیا آوردن دختر، شوهر و خانوادش او را از شفاخانه رابعه بلخی که اونجا بستر است نخواستن به خانه ببرن. شنوندای عزیز، دخترکشی و زنده به گور کردن دختران قبل از ظهور اسلام یکی از دردناکترین پدیده های عصر جاهلیت عرب بود. اما امروزه که در قرن 21 هم قرار داریم، با کم تفاوت خشونت علیه زنان همچنان یکی از بزرگترین معضلات جامعه امروزی دنیا است. سازمان ملل اعلام کرده که از هر 3 زن در دنیا به طور اوسط یک زن هدف خشونت قرار میگیره. از جمله این خشونت ها یکی هم نخواستن و حقیر شمردن جنسیت دختر از آوان جنین در رحم مادر را میتوان نام برد. چنانچه در برخی از خانواده های افغان در دوران بارداری زن اگر تثبیت شود که جنسیت طفل دختر است، شوهر زن را ملامت و تهدید به مرگ و طلاق می کند. خانم مرضیه باشنده ولایت پکتیکا از جمله زنانی است که از ترس تهدیدهای شوهرش 9 ماه بارداریش با گریه و دعا و زاری سپری کرده.
5 اولاد دارم. با اول باری عمل داشتم، شوهرم برام گفت که اگر طفل خانه تولد شد دختر بود مطرح میکشم، با شف خانه مطرح خانه نمیرم. کل شب و روز ادمی چرت بودم که خدایا اگر این دختر باشه من چی کنم. شب و روز دعا و گریه میکردم که خدایا طفلی که از بچه باشه که می مرا نکشه، یا ملت کوبم نکنه. بازم بود خدا ما رحم کرد، هیچ مز شوهرم دختر ندارم.
بیشتر دیده میشه که ساختار جامعه افغانی به سبب سنتی بودنش نیز ناهنجاری های مربوط به خشونت را میپذیره و رفتار خشن را تحمل میکنه و باعث تقویت خشونت خانوادگی و گردش او از نسل به نسل دیگر میشه. گلبیبی زن دیگری که باشنده چاریکار است، از روزگار تلخ دختر خالیش سخن میگه که به خاطر داشتن 6 دختر و حمله 7 دخترش از خانه شوهر رانده شده.
یک دختر خالی من 6 دختر دارم. 6 دختر خدا یک بچه دادش. او بچه شما افتاد مرد، طالباز گشته و رشمه آمله دار است. حال دختر را که ماینه کردن میبینن اشکمشان دختر است. شویش گفته که من تو را از خانه میکشم طلاقت میکنم، خطت هم میتونم برو بدر مچ کنم که دختر را داده و رو قطار کنم. گفته چرا تو شکم داری دختر؟ این حال دختر بیچاره گیریان و سوران روز بعدی این دختر بیچاره خیسته میرم واز ایورش دورش داده خانه ایورش رفته. باش که چطور میشه؟
اما دکتر محمد ایاز نیازی استاد پهنزه شریعت پهنتون کابل و یکی از عالمان دین از لحاظ شریعت ملامت و گناهگار دانستن بیمورد زن را در گناهی که مرتکب نشده نوع حق تلفی و ظلم می داند.
خداوند در سوره شورا می فرماید که یهب لمن یشاء اناثا و یهب لمن یشاء الذکور او یزوجهم ذکرانا و اناثا و یجعل من یشاء عقیما. حتی در اینجا می بینیم که قرآن پاک طبقه اناس مقدم ذکر کرده است. الله می بخشد به کسی که بخواهد دختر و می بخشد به کسی که بخواهد پسر، و یا این که دختر و پسر به کسی که بخواهد می بخشد، و اگر اراده خداوند به دختر و پسر و اولاد نشده باشد او را عقیم میگذارد. این خانمی بیچاره در این مورد کدام گناهی ندارد، خداوند اراده کرده براش. و این انسان ظالمی که در این حالت وقتی که به جای از اینکه خانمی خود با او برخورد خوب داشته باشد، ولی یک گناهی بزرگی است که یک انسان با خانمی باردار خود که در او هیچ تقصیری نداره برخورد نادرست می و تهدید میکند او را. خودی تهدید یک جرم است و اهانت به شخصیت انسان است، جایی که خدا و پیغمبر تاکید کرده که ما در اونجا خوش باشیم، شکر خداوند به جا بکنیم و خیر او را از خداوند بخواهیم. برعکس اقدام ازی خلاف قرآن و سنت است.
چی فکر میکنین؟ از لحاظ طبی در تعیین و شکل گیری جنسیت دختر و یا پسر در جنین نقش اساسی را کدام کروموزوم ها داشته میتونه؟ و آیا امتیاز و ملامتی او تنها مربوط به زن میشه؟ پاسخ این سوال را از دکتر آمنه هاشمی، ترینر متخصص ولادی نسایی شفاخانه ملاله میشنویم.
پدرها که هستن دو جوره کروموزوم دارن که ایکس و وای است، یکیش دختری است یکیش بچه. و مادرها که هستن کروموزوم دارن که یک جفت است و ایکس است. اگر از طرف پدر کروموزوم وای متوارث باشه، یک جا شوه با اوم یا تخمه خانم بچه پیدا میشه. و اگر ایکس کروموزومی که نزد پدرها هست که این دخترانه هست، اگر امروی اوم یا تخمه زنانه یک جا شوه دختر بوده. بنابراین هیچ گونه مقصر مادران نیستن، از طرف خداوند است. این یک مریض داشتم 4 دختر داشت، بسیار گریان کرد آمده بود و میگفت که دکتر بگه این معلوم شود که دختر است، من این را ثبت میکنم. اگر شوهرم بفهمد که این هم دختر است، حتی از آوردن غذا و میوه و این گفا جلوگیری میکنم، برای از اینکه اوقات تلخی در خانه میکنم.
برنامه زن و زندگی را از طریق وبسایت رادیو آزادی شنیده می توانید. www.azadiradio.com.
خشونت خانوادگی، تجاوز، خرید و فروش زنان و دختران، تنفروشی اجباری، بردگی جنسی، خشونت‌های ناشی از جنگ، میل به قتل، بردگی جنسی، بارداری اجباری، کشتار نوزادان دختر، انتخاب جنسیت نوزادان، خشونت سیاسی و غیره عوامل در نابود ساختن اعتماد به نفس و امید به زندگی و آینده زنان میتونه صدمه‌های ناگوار را وارد کنه.
با وجود که مادر به حد مریض است که یک مادر میگیم که طفلت سر نداره، این وضعیتی که متوجه ازی باشه که طفلم سر نداره، ما چی راه و چاره دکتر سی بیاد بگوین بچه است یا دختر. یا مثلا اگر بگویی که طفلت 5 ماه است ولی در بدنت فوت شده، این وضعیتی که متوجه باشه که بچه خطر مواجه استم، چطوری رو ولادت بکنم، فقط می دکتر سی بیاد فنتش هم دختر است یا بچه است. یعنی از دست که سر از اینا فشار است و میخوایم که بچه پیدا شه و مجردی که میگی دختر است، مادر جگر خون میشه، حتی یگان دفعه که فشارش بلند باشه معاینات ضرورت داشته باشه، گمش که بلا در پسش خلاص مبرای از معاینه خانه. و یه قطعی است که من بچهشم خود هر روز میبینم.
برخی از متخصصین امراض نسایی ولادی به ای باور هستند که 80% از خانواده ها در برابر تولد دختران احساس ناخوشنودی دارند، در حالی که با موارد چون شیر ندادن مادر به نوزاد دختر پس از تولد و حتی رها کردن نوزاد دختر در شفاخانه 2-3 مرتبه در یک ماه برمی خورند. باقی معلومات را از دکتر عتیق الله حلیمی، رئیس شفاخانه ناز و انا و ترینر متخصص در شفاخانه ملالای بشنوین.
مواقع بازن دیده شده در خود شفاخانه ما که بعضی از خانماست که تعداد دخترش زیاد میشه، دخترم میگذارن در شفاخانه بدون سرنوشتش که معلوم شود که ایره کی خواد برد، این دختر چطور خواد شد، اما خودشان فرار میکنه از شفاخانه. هم از نظر عاطفی، هم از نظر انسانی و هم از نظر اسلامی کار درست نیست.
در بیشتر حالات برخی از خانواده ها با مراجعه به دکتر و معاینات تلویزیونی وقتی از جنسیت نوزادی که دختر است آگاهی میابند، آنگاه در تغذیه، مداوا و توجه به زن در دوران بارداری او پرداخت نمی کنند. در حالی که از دید اسلام و هم طبابت دوران بارداری از حالات خاص و حیاتی برای یک مادر میتونه باشه. باز هم دکتر حلیمی توضیحات داره.
به این شک نیست وقتی که یک مادر باردار میشه به غذای اضافی ضرورت داره. هر قدر که غذایشان خوب باشه طفلشان اما قدر خوبتر و صحتمند میه. اگر امی رسیده برای مادرهایی که حامل است باردار صورت نگیره و خاصتا این که معاینات تلویزیونی که بار بار نزد خانما صورت میگیره جنسیتشان هم برش میگن، دختر گفتن برازی ها یک مشکل روحی و روانی دیگه را ایجاد میکنه که سر جنین که در بطن مادر است تاثیرات بسیار بد داشته میباشه که باعث سوء اشکال میشه. پس بیاین برازی فکر کنیم که یک مادر که باردار میشه چقدر مهم است برای او غذای خوبتر آماده بکنیم، نوازش کنیم او را.
اسپیشال دختر جوانی که از سالهای کودکی تا جوانی بار درد سنگین این حقیقت تلخ را که او موجود اضافی برای خانوادش بوده است به دوش
میکشد.
ما 11 خواهر هستیم. ما دختر نهمی مادر و پدرم هستم. برام قصه کردن که وقتی تولد شده بودم به خاطری که دختر بودم تا در روز نامی نداشتم. بالاخره دوستان ما گفتن که چرا برایش نام نمیگذارید. بعدن پدرم مجبور شد تا نامی بر من گذاشت. وقتی از این حقیقت خبر شدم آنقدر دلم غمگین شد که در این دنیای بزرگ جایی برای زیستن نداشتم و تا به حال وقتی به این حقیقت فکر میکنم در قلبم درد احساس میکنم. هر کسی به این گونه حقیقت روبرو گردد احساس درد و تنهایی میکند و ما شاید برای پدر و مادرم یک کس اضافی بودم، بر علاوه این که برایم نام نگذاشته بودند. تا 3 روز مادرم نیز برایم شیر نمیداد. وقتی گرسنه میشدم و گریه میکردم اما مرا با چای شیرین تسلی میداد. من هیچ گناهی نداشتم اما اونا قصد این که چرا من پسر نبودم را میگرفتم.
از دید اسلام در خانه ای که پسر تولد شود 3 شبانه روز و اگر دختر تولد شود 40 شبانه روز رحمت و نور خدا در آن خانه جاری می گردد. دکتر محمد عیاض نیازی استاد پوهنزه شرعیات پوهنتون کابل میگه در حدیث ذکر شده که دختر باعث داخل شدن مادر و پدر هرچند گناهکار و بهشت می گردد.
به حدیث دیگری می فرمایند که خداوند وقتی که به کسی 3 دختر می ده با او برخورد خوب می کنه، تربیه و تعلیمشان تکمیل میکند و اوها را آبرومندانه و با عزت و قدر به شوهر میدهد، در روز قیامت 3 دختر باعث دخول پدر و مادر در جنت میشود. که اگر چندی که شخص گناهگار باشد داخل جنت میشود که جایگاه شهید است، شهید شفاعت کرده میتواند. پس یکی از صحابه کرام گفت که رسول الله اگر کسی 2 دختر داشته باشد، اگر کسی 1 دختر داشته باشد و همچنین برخورد خوبی بکنه و حقوقشان را بجا کنه، آیا از این شرف برخوردار میشود؟ فرمودند که بله.
بحث ما برمیگرده به ای که حقوق زنان جزء لاینفک حقوق بشر و جهان شمول است. خشونت علیه زنان در جامعه ما ریشه عمیق دارد و مستلزم یک مقابله جدی و همگانی است. از این رو فکر میشه بر دولت افغانستان و سازمان ملل متحد لازم است که با همکاری مشترک خیش از جمله در کاهش خشونت علیه زنان و اطفال کمک اساسی نمایند و هم برای خانواده ها از لحاظ طبی و شرعی از طریق ملا امامان مساجد، عالمان دین، مکاتب، رسانه های همگانی و ارگان های مسئول آگاهی داده شود تا حقوق دختران از آوان نوزادی تا جوانی و بالاخره هنگام مادر شدن باز هم از بابت تولد نوزاد دختر با عذاب ملامتی ناخواسته و خشونت های لفظی، فیزیکی، روانی و رانده شدن و طلاق از سوی شوهر روبرو نگردند. شنوندای عزیز، داشته های برنامه همین قدر بود. تا فرصت بعدی و برنامه بعدی، خدا نگهدارتان.
تازه خبرونه، وروستی راپورونه او خکل اکسونه ده ازادی رادیو پا ویب پانه که وگوره www.azadiradio.com